بسم الله الرحمن الرحیم. ما همین ظواهر بلن بگیریم، مثلا ما این ظواهر هم توش موندیم که گفتیم یک سوالی مطرحه و اون اینه که آیا امر ظهورش در وجوب نفسیه یا غیری، تخییریه یا تعینی، کفاییه یا عینی. البته این سوال در قالب یک جواب بهش پرداخته شد، گفتن ظهور امر در وجوب نفسی عینی تعینیه. اینجا یه نکته عرض کنم، مثل که من بعضی جملات که میگم به دلیل نارسایی بیان بنده مطلب روشن نیست. ببینید، این که ما میگیم امر ظاهر در وجوب است، معناش این نیست که ما هیچ امری در شریعت نداریم که دلالت بر غیر وجوب بکنه. نه، پره روایات ما، آیات ما از اوامری که دلالت بر وجوب نمی کنه. ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، یعنی اگر قرینه ای نبود ما بودیم و امر ازش وجوب می فهمیم. نه اینکه امر ظهورش در وجوبه یعنی اصلا یه دونه امری که برای استحباب باشه یا برای جواز باشه در شریعت وارد نشده. چرا؟ پره کم لهو من نظیر. الانم که میگیم مثلا امر، فرض کنید بعد میگیم امر ظاهره در توسلیت، معناش این نیست که باشه اصلا یه دونه امر تعبدی هم نداریم. داریم، اما امر اولا بدون قرینه ظهورش در توسلی. یا مثلا میگیم امر ظهور داره در وجوب نفسی که گفتیم، این معناش این نیست که امری که در غیری باشه نداریم. چرا؟ داریم، ولو اینکه این به کمک قرینه فهمیده بشه. این که منافات نداره. مثل همین آیه که الان قبل از درس گفتم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. فاغسلوا امر دیگه، و امسحوا امر دیگه. این فاغسلوا اذا قمتم، میگیم این فاغسلوا اذا قمتم، این فاغسلوا برای صلاته، بنابراین امرش امر غیری. این منافات نداره. این که ما میگیم، فقط میخوام بگیم ظاهر اولیش چیه. خب گفتیم این سه تا مسئله است. یه بار باید وجوب نفسی و غیری رو بحث کنیم که بحث کردیم، یه بار تخییری و تعینی رو بحث کنیم که حالا اونو میانه بحثش بودیم، و یک بار کفایی و عینی رو. در مورد نفسی و غیری خب توضیح دادیم، گفتیم نفسی اونه که الزام به خودش ابتداعا تعلق بگیره، غیری اونه که الزام در طول الزام دیگر بهش تعلق بگیره. خب اگر یه امری وارد شد، ما شک کردیم که آیا این الزام اولا و به ذات به این تعلق گرفته یا در طول یک امر دیگری تعلق گرفته، اطلاق اقتضا میکنه به تعبیر شهید سعد یا به تعبیر امام فهم عرفی اقتضا میکنه که این امر امر نفسیه، چون بیان این که این در طول امر دیگری است معونه زائده داره، اونو باید اضافه بیان کنه شاره. بنابراین وقتی بیانی نرسیده فقط گفته افعل، این ظهور داره در وجوب نفسی. اما وجوب تعینی و تخییری، گفتیم تخییری رو معنا کردن که یجوز و ترکهو الی بدل. بعد یکی اشکال کرد، آقا یجوز یعنی چی؟ این واجبه، لا یجوز و ترکه. بعد شما میگی یجوز و ترکه، این چی جوری میشه؟ این با هم دیگه جور در نمیاد که. بعد در جواب گفتن خب واجب تخییری یه نوع واجب مشروطه، یعنی این واجبه به شرط اینکه عدلش رو، اون امر دیگری رو که طرف دیگر تخییره، شما انجام ندی. گفتیم این تفسیرم خب تفسیریست، ولی به نظر نمیرسه که واقعیت وجود تخییری این باشه که شارع به نحو واجب مشروط ابتداعا امر کرده باشه، که مثلا فرموده باشه صل صلات الظهر یوم الجمعه ان ترکت صلات الجمعه، و صل صلات الجمعه ان ترکت صلات الظهر یوم الجمعه. این یه کمی به قول بعض آب میبره. هیچ کدوم رو نخوندی؟ هر دو واجبه. بله؟
بعد یکیشو
به همین ساده، به همین خوشمزه. این تبلیغات تلویزیون ندید؟ بله. عرض کنم گفتیم ولی تفسیر بهتر واجب تخییری این است که واجب تخییری درش متعلق وجوب و واجب تعیینی فرق داره. متعلق وجوب در واجب تخییری جامعه، در واجب تعیینی نه، خود همون چیزی که بهش امر تعلق گرفته. جامعه رو گفتیم دو جوره، یه جامعه حقیقی که تو منطق بحث میکنیم، مثلا میگیم جنس، جنس برای انواع جامعه، جامعه حقیقی یعنی یک بخشی از مفهوم اونها، حقیقت اونها رو تشکیل میده. جامعه انتزاعی جامعه ایست که ذهن ما میسازه، یه مفهومه بر چند چیز قابل تطبیقه اما جزء هیچ کدومشون نیست. عرض کردم مفهوم یکی از چیزهای روی این میز، یه مفهومی است بر اشیای مختلف روی این میز، از این فلش گرفته تا این موبایل تا این لپتاپ تا اون لیوار تا اون نلبکی صدق میکنه، ولی جزء هیچ کدوم از اینها نیست. خب گفتن در بعضی موارد واجب تخییری جامعه، جامعه حقیقیه، مثلا نماز جمعه و نماز ظهر، چون هر دوشون نمازن. در بعضیاش با جامعه انتزاعیه، مثل خصال کفاره، صوم شهرین متتابعین، اطعام 60 مسکین، اتق رقبه. گفتن اینا جامعه حقیقی ندارن، احد و خاص. دیروز عرض کردیم در واقع بین نماز جمعه و نماز ظهر هم باز احد و هماست، چون اون مفهوم نماز که مشترک بین ایناست نمازهای دیگر هم میگیره، در حالی که اون نمازهای دیگه که خارج از اطراف تخییرن. بنابراین همونطوری که در بحث علم اجمالی هم گفتیم قبلن، بعدن هم باز به مناسبت خواهیم گفت، دیروزم اشاره کردیم، در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به اصطلاح اصولی، ما میگیم متعلق علم اجمالی جامعه، جامعه انتزاعی. من که میدونم این لیوان یا این نلبکی یکیش نجسه، متعلق علم من احد و هماست، یکی از این دو نجسه، که این یک مفهومیست، یکی از این دو که بر تک تک اینها صادقه و بر هیچ چیزی خارج از اینها صادق نیست. مفهوم یکی از نماز ظهر یا نماز جمعه یه مفهومیست که بر نماز ظهر و نماز جمعه صادقه تک تک، اما بر هیچ نماز دیگری، بر هیچ امر دیگری صادق نیست. بنابراین در موارد وجوب تخییری متعلق اون جامعه که من عرض کردم جامعه هم جامعه انتزاعیه. حالا اگر باشه جایی جامعه حقیقی هم ما مشکلی نداریم، ولی معمولا جامعه جامعه انتزاعیه و یا جامعه حقیقی. اما در موارد وجوب تعیینی اینطوری نیست، هم تعلق گرفته به یه چیزی به صورت خاص، مثل نماز ظهر در روزهای غیر جمعه، یا نماز صبح، یا نماز مغرب، یا نماز عصر. خب بله، این یه بحثی است که مالا بعد میاد، که در جاهایی که شیعی اجزا و شرائط داره جامع چیه، صلاتی که ما میگیم چیه، که هم مسافر رو صلات میگیم، هم صلات نماز کامل و هم نماز نشسته، هم ایستاده، هم خوابیده، هم در حالش غرق شدن، همه اینا رو میگیم نماز. اینو اونجا یه بحث مفصلیه، خیلی بحث کردم، اما اجمالا یه چیزی هست دیگه. شما الان میگی نماز، معنایی میفهمی یا نه؟ اون معنا چیه که میگی نماز ظهر، نماز جمعه، نماز عصر، نماز مغرب؟ یه جامعه ای داره دیگه. حالا اون جامعه چیه؟ بحث زیاد کردن بالاخره علما در زیر لاف ایام زمستان، خیلی فرصت داشتن برای این بحث. حالا میرسیم بعدن، فعلا در این بحث نیستیم، ولی این بحث میرسیم بهش. خیلی بحث کردن که این چجوری میشه اصلا اصلا یه چیزی یه جا شرطه یه جا نیست، یه جا خلاف شرط میشه، اینا اصلا چجوری با هم دیگه قابل جمعه؟ مثلا نماز شکسته اگر کسی بهش یه رکعت اضافه کنه نمازش باطل میشه، نماز تمام اگه یه رکعت رو اضافه نکنه نمازش باطل میشه، چجوری میشه این؟ بین این دوتا مثلا چه جامعی وجود داره؟ اونجا توضیح میده. جامعه حقیقی که قابل اتیان نیست بدون اطرافش، مثل این میمونه من به شما بگم یه حیوان بیار، چون یه حیوانی بیاری که هیچ کدام از انواع حیوانات نباشه، ممکنه میشه بقیه شما در قالب یه نوعی میاری دیگه، بنابراین در قالب یکی از اون افرادش تحقق پیدا، یعنی یکی از انواعش مثلا اگر جنس باشه تحقق پیدا. خب اگر ما واجب تخییری رو تفسیر کنیم به واجب مشروط، اون تفسیر اول، معناش این میشه که واجب تخییری واجب مشروطه، یه نوع واجب تعیینی مشروطه، اما واجب تعیینی که مقابل اونه اون واجبی است که از این جهت مشروط نیست، حالا ممکنه از جهات دیگه مشروط باشه. خب الان مولا به من فرمود مثلا صل صلات الصبح، من شک میکنم که این واجب تعیینیه یا واجب تخییری. تخییری باشه طبق این مبنا، یعنی وجوب نماز صبح مشروط به اینه که من یه فعلی دیگری رو ترک کنم، اگر اونو انجام بدم دیگه این واجب نیست، که بعضی طلبه ها معتقدن دیگه مشروط به ترک خوابه، بنابراین ما که ترک نمی کنیم خوابو پس نماز صبح بر ما واجب نیست. اگر یه همچین شکی براش پیدا شد، شارع گفته صل صلات صبح، نگفته ان ترکت النوم، فرموده صل صلات صبح، من شک کردم آیا این واجب تخییریه، مخیرم بین نماز صبح یا خورخور کردن یا واجب تعیینیه، باید معیناً بلند شم نماز صبح بخونم، این خورخور رو باید رها کنم. خب میگیم اینجا واجب مشروط یک شرطی داره که اضافه‌ای میخواد در بیان، شارع اگه میخواست اینو بگه باید میفرمود صل صلات صبح ان ترکت النوم، خب نگفت ان ترکت النوم، نفرمود، پس نماز صبح واجب تعیینی است. بنابراین اگر تفسیر ما در تخییری این باشه که واجب تخییری یه نوع واجب مشروطه، در پاسخ به این سوال که امر ظهور داره در وجوب تعیینی یا تخییری، خواهیم گفت ظهور داره در وجوب تعیینی. چرا؟ چون وجوب تخییری که یک نوع وجوب مشروطه معونه زائد در بیان داره، باید اضافه بیان کنه شاید. البته طلبه ها به ارتکاز متشرعه یا ارتکاز علما یا ارتکاز عقلا تمسک میکنن، میگن نه اون شرطش ارتکازیه، برای همین ترک میکنن نماز صبح رو، خورخور رو ادامه میدن. اگر گفتیم وجوب تخییری تعلق گرفته به جامع، این تفسیر دوم رو گفتیم، نه اون تفسیر اول، گفتیم در موارد وجوب تخییری وجوب تعلق گرفته به جامع، در موارد وجوب تعیینی به خود همین عنوانی که بهش امر شده. خب الان که یک امری آمد مثلا همین صل صلات صبح، من شک کردم تعیینی یا تخییری، معناش این میشه که آیا این امر تعلق گرفته به خود نماز صبح میشه واجب تعیینی، یا تعلق گرفته به یک جامعی که نماز صبح یکی از اطراف اونه، مثلا عنوان یکی از این دو کار خوابیدن یا نماز خوندن، احدهما، شک کردم به این تعلق گرفته یا تعلق گرفته به خود نماز صبح. خب اینجا میگیم ما میتونیم به اطلاق ماده امر، یعنی اون ماده ای که هیئت آمده روش تمسک کنیم، صله، صلات صبح مثلا، صله، همین صله، بگیم صله، ظاهرشونه دیگه که صله که وضع شده برای صلات دیگه، نه برای یکی از نماز یا خوابیدن. بنابراین مولا که گفت صله، امر رو آورد، هیئت رو آورد روی این ماده و نگفت که این یک طرف تخییره، یه طرف دیگرش مثلا خوابیدن، یه کار دیگری هست، معلوم میشه که این خودش همین عنوان، به همین عنوان نماز واجبه، یعنی واجب تعیین. یک بیان دیگه هم گفته شده و اون اطلاق احوالی صیغه است. خب اگر مولا به من گفت صله، همین مثال، و من شک کردم که این نماز تعیناً واجبه یا تخیراً، میگیم این امری که شد، این صیغه‌ای که اینجا صورت گرفت مطلقه، گفته صله، چه من اون کار دیگر رو انجام بدم چه انجام ندم، در هر حال صله هست. یا مثلا حالا مثالی که ما تو جزوه گفتیم، مثال خصال کفاره، البته نه خصال کفاره، یکی از اون خصال، فرض کنید اعتق رقبتنه. اگر مولا گفت اعتق رقبتن، مثلا انظاهرت فاعتق رقبتن، ظهار کردی اعتق رقبه کن، من شک کردم اعتق رقبه واجب تعیینیه یا واجب تخییریه، میتونم به اطلاق ماده اعتق تمسک کنم، بگم فرمود اعتق، ظاهر اطلاق ماده اینه که خود اعتق موضوعیت داره و باید همین عمل انجام بشه، هیچ عمل دیگری جایگزین این نیست، جامع بین این و یه چیز دیگری نیست. میتونم به اطلاق احوالی صیغه امر تمسک کنم، بگم اعتق واجب میکنه اعتق رو بر من، چه من مثلا یه کار دیگری مثل اطعام ستین مسکین یا صوم شهرین متتابعین رو انجام بدم چه ندم. اعتق اطلاقش اقتضا میکنه که عتق واجبه، کار دیگه انجام دادن یا ندادنش هیچ اثری در وجوب عتق نداره. این معناش این میشه که ظهور عتق رقبتن در وجوب تعیین نیست. یه بیان دیگه ساده تر حالا بگیم اینه، اگر ما وجوب تخییری رو وجوب مشروط بدونیم، خب همونطوری که عرض کردیم شرط معونه زائده است، بنابراین وقتی که مولا امر میکنه و معونه زائده ای رو در کلام خودش نداره، شرطی بیان نمیکنه، اطلاق کلامش اقتضا میکنه که این وجوب مشروط به چیزی نیست، پس میشه وجوب تعیینی. اگر گفتیم وجوب تخییری درش متعلق جامعه، وقتی مولا امر میکنه به یه چیزی و ما شک میکنیم آیا وجوب تعییدی یا تخییری، معناش اینه که شک میکنیم آیا اینی که امر بهش تعلق گرفته خودش به خصوصه متعلق امره، یا جامع بین این و چیز دیگری که این از باب اینکه جامع برش صادق بوده امر بهش تعلق گرفته، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. اینجا اطلاق اقتضا میکنه، حالا چه اطلاق ماده امر، ماده امر که میگیم نه حمزه و میم و راها، این تعبیر که حالا اینجا به کار رفته که ماده امر، این تعبیر یه کمی اشتباه نشه، ما یه وقت میگیم ماده امر یعنی حمزه و میم و را، این اینجا مورد نظر ما نیستا، مقصود ماده ای که صیغه روی اون آمده، این ماده صلات، ماده عتق، این تعبیر یه مقداری دقیق تر توی جزوه دقت بشه، این عبارت یا اخی اشتباه نشه. البته مثالش توضیح داده، معنا واضحه، ولی باز برای اینکه اشکال وارد نشه و رو بهتر بیان بشه این تأکید بشه. به هر حال ما به همین اطلاق اون ماده‌ای که امر بهش تعلق گرفته، سله فرمود، نفرمود سله یا یه چیز دیگه، نفرمود سله از این باب این که این یکی از اطراف تخییر، مثلا اطلاق ماده یا اطلاق احوالی خود صیغه اقتضا میکنه که وجوب وجوب تعیینی باشه. خب آخرین سوال و آخرین قسمت این سوال در واقع، آیا امر ظاهر در وجوب عینی است یا وجوب کفایی؟ خب وجوب عینی این است که بر یک کسی واجب میشه اگر انجام داد، امتثال کرده، ترک کرد، عصیان کرده. امتثال و اتیان، عدم امتثال دیگران ربطی به اون نداره. مثلا من نماز صبح بخونم امتثال کردم، نخونم عصیان کردم. حالا اینکه همسایه‌مون نماز صبح میخونه، زنم نماز صبح میخونه، بچه‌هام نماز صبح میخونن، ربطی به من نداره. خوندن یا نخوندن اونها هیچ تأثیری بر تکلیف من نداره. اما واجب کفایی چیه؟ واجب کفایی سه تا ویژگی براش ذکر میشه. در واجبات کفایی اگر هیچ کس انجام نده یه واجب کفایی رو، همه مکلفین عاصیند، عصیانکار. مثلا فرض کنید مجتهد شدن، اینکه ما تو جامعه کسانی داشته باشیم که مجتهدند، یعنی توانایی اینو دارن که به منابع اصلی دین مراجعه کنن و نظر دین رو بر اساس روش شناسی پذیرفته شده از سوی دین استخراج کنن. این واجب کفاییه، واجبه که در جامعه مجتهد باشه به اندازه‌ای که نیاز مردم رو مرتفع کنه، یعنی پاسخگوی سوالات مردم در مسائل دینی باشه. اگه هیچ کس اقدام نکرد، هیچ کس مجتهد نشد، همه مردم، همه مکلفین عصیان کردن، این ویژگی هم. نه، اینجا خدا تک تک عقاب میکنه که دعوا نشه. مشاکه هست، دعواشون میشه، اون سهم بیشتر میخواد، میگه من بیشتر زقوم بهم بدید. اما اینجا نبره که دعوا نشه، تک تک بهشون میدن. خیلی جدو احسن. نه مشایی نیست، جدا جدا تر.
حتی
اون که قابلیتشون
ندادن
احاب
میشه،
یعنی چه قابلیتشون ندادن؟ ها، از این جهت عقاب میشه که نرفته اقدام کنه یکی دیگر رو وادار کنه مجتهد بشه. بله، این واجبه به این معناست که باید این یه کاری بکنن که یک عده در این جامعه مجتهد بشن. خودش نمیتونه بره پول بده، تأمین مالی بکنه اونی رو که میتونه تا اون مجتهد بشه. بله واجبه بچه، چون اون یکی ورس کن پول نداره، نون نداره بخوره تا بخواد بره درس بخونه. این یکی پول داره ولی خب مخ نداشته تا بتونه مجتهد بشه. اگه مخ داشت که پولدار نمیشد. بعد در نتیجه میاد این یکی پول میده به اون یکی، اون میره مجتهد میشه. اگر یه گروهی از مکلفین، خصوصیت دوم، اقدام کردن، البته اقدام به اندازه‌ای که به اصطلاح میگه من به الکفایه، اون مقداری که کافی بود تحقق پیدا کرد، خب از همه ساقط میشه، از همه ساقط میشه. الان مثلا فرض کنید ما، فرض کنید در ایران نیاز داریم مثلا به این که میگیم مجتهد، حالا مجتهد یه مثال، پزشک، پزشکی هم وجوب، حالا شما خیلی چیز نشید که آقا این فقط اجتهاد، نه، پزشکی هم وجوب کفایی داره، بالاخره جامعه نیازمند پزشکی. پزشکی نه آقا، قصابی هم وجوب کفاییه، بالاخره ما یه عده قصاب نیاز داریم، اینا مشاغل خیامه شون واجبات کفایی هم دیگه. یه تعدادی ما مثلا پزشک نیاز داریم. خب اگه اون تعداد پزشک تأمین شد، مثلا فرض کنید برای جمعیت ایران ما مثلا 100,000 تا پزشک نیاز داریم، 100,000 تا پزشک تأمین شد دیگه ساقط میشه. اما تا وقتی تأمین نشده بر همه واجبه. خب پس اگر این هیچ کس اقدام نکنه همه اسیان کردن، اگر یه گروهی اقدام کنند و به اندازه‌ای که مورد نیازه محقق بشه از همه ساقط میشه دیگه، بقیه هیچ تکلیفی نداره. اون گروهی که اقدام میکنند اونها معجورند، اونایی که کاری نکردن اونا اجر نمیبرن. نمیتونه بگه آقا خب بالاخره اونا که انجام دادن بالاخره الحمدلله من به الکفایه هست. بله من به الکفایه اونا معجورن، اما اینی که نشسته کاری نکرده این که اجر نمیبره. خوش اونا چون کاری را انجام دادن نهایتا از تکلیف از عهده این ساقط شده، اسیان نکرده، عقاب نمیشه. خب این سه تا ویژگی که گفتیم برای این بود که اگر ما میخواییم تفسیری بکنیم از واجب کفایی، باید یه تفسیری بکنیم که هر سه تا ویژگی رو بتونه برای ما توضیح بده که چطوری یه چیزی واجب میشه که وقتی هیچکی انجام نمیده همه گناهکارن، وقتی بعضی ها انجام میدن از همه ساقط میشه و فقط اون بعضی که انجام دادن معجورن. این چجوری این تکلیف صورت گرفته که وقتی هیچکس انجام نمیده همه گناهکارن، اما وقتی بعضی انجام میدن از بقیه ساقط میشه؟ چرا از اونایی دیگه ساقط میشه؟ یعنی تفسیر وجوب چجوری است؟ چجوری واجب کرده شارع که از اونا ساقط میشه؟ این باید ما تفسیری که از واجب کفایی میدیم یه طوری باشه که همه این خصوصیاتو داشته باشه. یه تفسیری گفتند از واجب کفایی که این تفسیر در واقع یکی از این سه تا خصوصیت رو گفتن، تفسیرهای قدماییه، گفتن واجب کفایی اونه که وقتی بعضی ها اتیان بکنن از عهده بقیه ساقط میشه، اون خصوصیت دومی که تو این سه تا خصوصیت ما گفتیم. خب این مقدار تفسیر نیست بازم. یعنی چی از وقتی یه عده اتیان بکنن از بقیه ساقط میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اون بقیه مکلف بودن یا نبودن؟ اگه مکلف بودن چجوری ساقط میشه؟ اگه نبودن چی گفته بود از اول که اینا مکلفن که آخر از اینا ساقط بشه؟ یه جوابی دادن به این، گفتن آقا ببینید در واجبات کفایی ما مأمورم به داریم ولی مأمور نداریم. شارع گفته پزشکی در جامعه باید باشه، چی مأموره؟ هیچی نگفته. قصاب باید داشته باشید تو جامعه، چی مأموره؟ هیچی نگفته. مأمورم به داریم، اما به اصطلاح فارسی تر مأموریت داریم ولی مأمور نداریم. خب اشکال شده که آقا جان مگه میشه مأموریت بدون مأمور؟ مگه میشه یه کسی رو بعث کنن برای انجام کاری اما اون کسی نباشه که بعثش کنن؟ مگه میشه اصلا؟ اینا مفاهیم ذات اضافه است. من وقتی میتوانم برانگیزم به سوی یک چیزی که یه کسی باشه من برانگیزم، بدون مأمور چجوری مأمورم بهی باشه؟ چجوری امری باشه؟ مگه نگفتیم امر عبارت است از برانگیختن مأمور به سمت مأمورم به؟ کجاست این مأمور؟ اینجاست که باید بریم دنبال تفسیر واجب کفایی. واجب کفایی رو به سه تفسیر تفسیر کردن که به یه تفسیر عام استقراقی میشه، به یک تفسیر عام مجموعی میشه، به یک تفسیر عام بدلی میشه. توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.